خستگی بیش از حد، میگه من تحمل میکنم این چند کیلومتر دیگه هم میرم تا برسم به مقصد. ولی متاسفانه خستگی باعث میشه عملکرد مغزی حداقل تا 50% افت کنه. و این افت عملکرد مغزی باعث میشه تو لحظه مناسب، چرا؟ یه جاده خلوت باشه منطقی، شاید خستگی تاثیر نداره. ولی بخصوص نزدیک شهرها که ترافیک بیشتر میشه، احتمال راهبندون بیشتری هستش، رانندگی‌های عجیب غریب‌تری می‌بینیم نزدیک شهرها، ممکنه این قضیه خستگی باعث بشه که اون مغز عملکرد مناسب در لحظه مناسب رو نداشته باشه و متأسفانه خط عوارض ناخوشایندی بشه.
گاهی اوقات در حین رانندگی ما، برای خودم متأسفانه اتفاق افتاده و سریع هوشیار شدم، چشم بازه و داریم رانندگی می‌کنیم و هوشیار هم هستیم، ناخودآگاه مغز خواب میره و این اتفاق من بارها از افرادی که تصادف کردن این رو من شنیدم که این اتفاق برای اونها افتاده. آیا نشونه ای هست قبل از اینکه این اتفاق بخواد رقم بخوره که خانواده ها در جریان باشن، مثلا نذارن طرف بشینه پشت فرمون و رانندگی کنه؟ علائم خاصی رو داره؟
نه فقط بحث خواب، بحث چک‌های مختلف، اونی که چکی داره، اونی که بحث قضایی براش پیش اومده، فکرش درگیر، برای من از یاد اتفاق میفته پشت فرمان درگیر، اون میشه به خودت میگه چند کیلومتر رفته اصلا متوجه نشون چه اتفاقی افتاده و شانس آوردیم واقعا که تو اون لحظه حادثه خاصی اتفاق نیفتاده برام. بحث خوابش یه طرفه، بحث این درگیری فکری هم هستش در کنارش. ولی اگر بحث خواب و خستگی رو بخوایم در نظر بگیریم، معمولا روتینی که از قدیم الایام بوده، میگفتن یه نفر کنار راننده تا صبح بیدار بمونه، یه نفری که عجیب‌تر از راننده است یا حداقل استراحتش تو مسیر که اگر آن وقت بیدار موندنش، یه نفر همراه راننده بیدار باشه، با راننده بتونن صحبت کنن، حالا با صحبت کردن، نه صحبتی که باز فکر راننده رو بیشتر به سمت محاسبات و حواسی بیشتر پرت کنن، صحبت کردن معمول و حواس راننده رو جذب کردن. و معمولا اتفاقی که میفته در این خواب‌آلودگی، انحراف از اون مسیر بین خطوطه. اگر همچین لحظه روز متوجه شد، اون همراه راننده میتونه سریع اقدام کنه، راننده رو بیدار کنه. و اگر حالا ماشین اداره پیشرفته تری داریم که رادار خطخوان دارن، اونا خیلی سریعتر از اون کمک راننده متوجه میشن و حالا یا با آلارم یا با ویبریتی رو فرمون میدن، میتونن راننده رو به مسیر برگردونن. حتی هوشیار.
انشالله که همه عزیزان شنونده در صحت و سلامتی باشن و رعایت کنن مسائل ایمنی رو در رانندگی و ایام نوروز انشالله. آقای دکتر، با توجه به این که حالا در اورژانس بیشتر حضور دارید، میخوایم بدونیم که از دید اورژانس طلایی ترین زمان بعد از تصادف چه زمانیه؟ اصطلاحاً اون ساعت طلایی دقیقا یعنی چی و چقدر در نجات جان مصدومان نقش داره؟
توی تصادفات مهمترین چیزی که اتفاق میفته اقدامات نامناسبه. به عنوان مثال یه تصادفی اتفاق افتاده، خدا رو شکر نیست که انفجار و فلان یا سقوط تو دره نیستش، یه مصدومی که آسیب مختصری در ستون و فقرات داشته، به خاطر جابجایی‌های غیر ایمن، غیر استاندارد، حالا دور و بریه که دیدن یکی تصادف که اومدن کمک، باعث شده عوارض پایدار تا آخر اون به اون مصدوم بمونه.
بله.
یا خود ترافیکی که اطراف اون تصادف ایجاد میشه، یه تصادف اتفاق میفته، تا چندین کیلومتر اطرافش ترافیک اتفاق میفته، برای اینکه دوستان نگه دارن ببینن یا درس عبرت بگیرن حتی. و این باعث میشه که ترافیک اولا تصادف بعدی اتفاق بیفته خدای نکر، و از اون طرف دیگه رسیدن مأمورین امداد رو با تاخیر مواجه کنه. ولی اگر امکاناتی داریم و اگر امکان خارج سازی ایمن مصدوم رو داریم، پروتکلی که بشه بر اساس اون بگیم اوکی، یه کسی که امدادگر نیستش، آموزش امداد خاصی ندیده، بخواد در لحظه یک اقدام انجام بده برای حفظ جان اون مصدوم، صرفا کنترل خونریزی، چون فرد آموزش ندیده که هیچ مدیریت راه هوایی بلد نیستش، کنترل شوک بلد نیستش، هیچ کاری، صرفا بتونه کنترل خونریزی کنه و بی حرکتی بیمار رو حفظ بکنه، بهترین کمکی که میتونه انجام بده تا نیروهای امداد برسن و بتونه کمک نهایی رو انجام.
بله. آقای دکتر، آیا آماری دارید اینکه در واقع رده سنی که حالا بیشترین تصادف رو داشتن و منجر به فوت شده در آقایان چه سنینی بوده؟
متاسفانه در ایران حداقل توی 10 سال گذشته میانگین قربانیان بین 20 تا 50 سال بوده از آقایان.
20 تا 50 سال.
20 سال تا 50 سال.
بیشترین عاملش چی بوده؟
بیشتر عامل خواب‌آلودگی و خستگی.
خستگی و خواب‌آلودگی.
بله.
و حالا می‌خوام اینو بدونیم که بیشتر با چه نوع آسیب‌هایی مواجه میشن؟ ضربه به سر، آسیب به ستون فقرات، خونریزی داخلی؟
معمولاً تو تصادفات جاده‌ای ما، به خصوص اگر ماشین حالا تو جاده باشه که ماشین‌های بزرگتر در کنار ماشین‌های کوچیک‌تر هستن، ماشین‌های سواری، معمولاً آسیبی که ایجاد میشه آسیب ستون فقرات، شکستگی‌ها و حتی در بعضی موارد قطع عضو هستش.
کدوم شایع‌تر و خطرناک‌تره های دکتر؟
یه سری چیزا کشنده هست، ولی برای اون نیروی امداد، برای اون فردی که در صحنه حضور داره ولی امدادگر نیست، قابل کنترل درمان نیستش. ما اگر بخوایم بریم سمت این که یک نفری که آموزش ندیده بتونه اونجا کمک انجام بده، کنترل خونریزی است.
کنترل خونریزی
این آیتم رو در نظر بگیریم، ببخشید اصلا کلام،
بله خواهش،
اگر کشنده ترین عامل تصادفات رو در نظر بگیریم خونریزی، کمک کننده ترین کار برای حفظ های اون مصدوم کنترل خونریزی است.
خب چه کاری میتونن انجام بدن؟ یعنی اگر که بخواید حالا بگید کنترل خونریزی رو در لحظه بخوان یه اقدامی رو، اگر که حالا خونریزی در ناحیه سر باشه چه کار باید بکنن؟
عرض میکنم ازم به حضورت، مهمترین چیز عدم جابجایی مصدومی است که گیر کرده یا بخوان باز کنن مصدوم بیارن بیرون و فلان، به خصوص اگر احتمال انفجار یا احتمال خطرات بعدی وجود نداره، اصلا چه کاری که مصدوم از ماشین خارج کنه.
بله.
تو همون شرایطی که مصدوم هستش روی محل خونریزی، دقیقا روی محلی که داره خونریزی انجام میشه،
بله،
یه پارچه، یه دستمال، حتی امکان استریل باشه خیلی بهتر، اگر نبود یه پارچه تمیز، اگر نبود حتی یه پارچه کثیف هم تاش بنده خدا میره بیمارستان آنتی بیوتیکشو براش تزریق میکنه.
بله.
ولی این که کنترل خونریزی رو بتونیم در لحظه انجام بدیم، کمک کردیم به بقاش، یه پارچه تمیز، یه پارچه بنده دستی رو روی محل خونریزی قرار میدیم و بدون این کنترل فشار رو کم و زیاد کنیم به مدت حد اقلش 5 دقیقه بدون توقف، فشار ممتد ایجاد میکنیم.
بله.
تا زمانی که ازم به حضور شما بتونیم کنترل خونریزی بهتری انجام بشه یا تجهیزات بهتری برسه.
آسیب بیشتری نمیرسونه به اون ناحیه
مگر یه جسم خارج، مثلا ببینید فلزی اون توی شیشه اون تو مونده که الان میخواین بخوان از اون فشار، ولی اگر هم چه اتفاق نیفتاده، مثلا یه جراحت دارم فقط که اون جراحت داره خونریزی میکنه، روی اون جراحت با بیشترین فشاری که میتونن فشار ایجاد کنن تا کنترل خونریزی انجام بشه.
پس مهمترین نکته کنترل خونریزیه در یک سانحه.
من با این دید دارم میگم که امدادگر نیست اون فردی که در صحنه حاضره.
بله بله.
عموم جامعه بهترین کاری که در اون لحظه انجام بدن کنترل کن.
آقای دکتر در مورد حالا کمربند ایمنی و صندلی عقب هم صحبت کنیم، هنوز بعضی ها متاسفانه اون رو جدی نمیگیرن. از نگاه تخصصی شما کمربند ایمنی دقیقاً جلوی چه آسیبایی رو میگیره؟
ما یک اصطلاحی داریم اصطلاح ویپلش اینجوری بهش میگن.
بله.
آسیب شلاق. ببین شلاق وقتی میره لحظه که به آخر مسیر میره برمیگرده.
بله.
توی بدن انسان تو تصادفات هم چه اتفاقی میفته؟ لحظه ای که توقف ناگهانی به خصوص از عقب بخوره بهشون، این باعث میشه سر در یک حرکت شلاقوار به سمت جلو متوقف و بعد برگرده.
بله.
اگر کمربند ایمنی وجود نداشته باشه، رنج این حرکت میشه تا حتی 1 متر صندلی عقب یا صندلی جلو تا حتی 1.5 متر ممکنه سر حرکت، و این حرکت رفت و برگشت با آسیب های گردن وحشتناک هم داره.
درسته.
برای خود راننده یا کمک راننده که داشبورد جلوش هستش، اگر تصرف از جلو بوده باشه، بستن کمربند باعث میشه که اون حرکت داشبورد به سمت قفسه سینه یا برخورد مصدوم به قفسه سینه به داشبورد بسیار آرومتر اتفاق بیفته، حتی اتفاق نیفته. بسیاری از موارد ما داشتیم که تصادف باعث شده بود که راننده کمربند نداشته، کمکش کمربند داشته، اتفاقا کمکش هم خانم بود، این مسئله که عرض میکنم خدمتتون، خانم سالم و سرحال از ماشین اومده بود بیرون، ولی آقا به خاطر برخورد فرمان کمربندم نداشته، برخورد فرمان به قفسه سینه، قفسه سینه خورد و متاسفانه فوت کرده بودن ایشون.
بله متاسفانه. آقای دکتر خیلی ممنونیم که کامل پاسخ دادید و میخوایم در پایان اگر که بخواید در هفته سلامت مردان هستیم یک پیام کوتاه و جدی به آقایان بدید که هم سلامت خودشون و هم خانواده هاشون حفظ بشه انشالله در ایام نوروز، هم پیام شما چی هست؟
اولا اینکه انشالله که همه مردان سرزمینمون سالم بمونن. دوم، مرد سالم مردی نیست که بیمار نشه، مردی که مواظب بیمار نشدن خودش هم و آسیب ندیدن خودش هم باشه. و برای بحث رانندگی ها به هیچ عنوان به هیچ عنوان و به هیچ عنوان با عدم تمرکز با خستگی پشت فرمون نشینن که خدای نکرده باعث خودشون اطرافیانشون و حتی ماشینایی که اطرافشون دارن حرکت میکنن آسیب ایجاد نشه به امید خود.
بله کاملا درست. درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. آقای دکتر امیر رحمانیان، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
شب
بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم از شما آقای شهابی نژاد. اما در پایان گفتگوی شما بعد نیست که یک اشاره هم داشته باشیم به یه پژوهشی که در کشور استرالیا انجام شده.
بله.
راجع به موضوع این تحقیق، راجع به خطرپذیری مردان در مقایسه با زنان هست که پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که مردان موقع عبور از یک تقاطع شلوغ رفتارهای پرمخاطره تری دارن، که این موضوع نشون میده که خطرپذیری معمولا یک رفتار مرد محوره.
بله.
یک نتیجه دیگه هم به دست آوردن که رفتار خطرپذیر به شدت تحت تاثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی منطقه‌ای که اون فرد در اونجا زندگی میکنه. به همین دلیل گفتن که در مناطقی که از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی سطح پایین‌تری دارن، افراد بیشتر از تقاطع‌های ترافیکی در شرایط پرخطر عبور میکنم. موضوع سن هم خیلی اهمیت داشته.
بله. من حتی شرایط آب و هوایی رو هم شنیدم که تأثیر گذاره، گرمای بیش از حد یا سرمای بیش از حد.
در سیستان و بلوچستان هم همین موضوع بررسی شده به خاطر شرایط آب و هوایی، میزان تصادفات
زیاد.
زیاده به دلیل بادهای 120 روزه و حالا شرایط دیگه. خیلی ممنونم از شما آقای شهابی نژاد.
زنده باشین، شب شما بخیر.
شبتون بخیر باشه. اما شنوندگان گرامی، اینجا روی خط خبر هست، ساعت 20:41 دقیقه. ساعت 20:42 دقیقه از یکی از موضوعاتی که قراره راجبش صحبت کنیم، برگزاری 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار ایران در پناه قرآنه. راجب این نمایشگاه عرض کنم که 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم امسال با 11 بخش نمایشگاهی و 3 بخش فروشگاهی در 70 زیرمجموعه و 14 محور موضوعی از اول اسفند در شبستان اصلی مصلی امام خمینی آغاز به کار کرده تا 15 اسفند برگزار خواهد شد. تمرکز اصلی این دوره نمایشگاه بر قرآن، عصرت و ارتقاء فرهنگ دینیه. از اهداف راهبردی نمایشگاه هم میتونیم به اهتمام ویژه به نهاد خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی اشاره کنیم. از دیگر برنامه‌هایی که در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در حال پیگیریه، جمع‌آوری قرآن کریم برای مناطق محروم و همینطور مساجد آسیب دیده در حوادث دیماه. در این نمایشگاه 40 نهاد حضور دارند، 20 مؤسسه فعال قرآنی و از 14 کشور هم برای حضور در نمایشگاه دعوت شده. همچنان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که ارتباطمون با همکارمون آقای طبیق در محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برقرار بشه و خب منتظریم که این اتفاق بیفته. اما دقایق در خدمت دکتر فارسی جانی خواهیم بود، مشاور رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
متشکرم، ممنونیم. تعهدتون قبول باشه.
بندگان عزیز برنامه شما.
ممنونیم. خب من یک مختصری راجع به جزئیات 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خدمت شنوندگان عرض کردم، راجع به بخش‌ها، همینطور بخش‌های فروشگاهی و اینکه از 14 کشور هم دعوت شده که در این نمایشگاه حضور داشته باشند. اهداف راهبردی نمایشگاه را خدمت شنوندگان عرض کردم، تمرکز اصلی نمایشگاه و اینکه یکی از اهداف و راهبردها موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی و همینطور توجه به نهاد خانواده است. آقای دکتر، خب رویکردهای اصلی رو من کلیتش رو خدمت شنوندگان عرض کردم، به احتمال زیاد مواردی رو جا انداختم که اگر شما بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات همگی خدمت شما عرض بکنم، نمایشگاه 33 بین‌المللی قرآن کریم امسال یک ویژگی های خاصی پیدا کرده به چند دلیل. یک دلیل این که امسال در واقع بعد از اهانت هایی که در دنیا به قرآن کریم شد و متاسفانه در داخل کشور هم یه همچین جسارت هایی شد، اهمیت توجه به قرآن بیشتر در نمایشگاه ما جلوه‌گری داره. به خاطر همینم اقشار مختلف حقیقی و حقوقی حضور فعالی در نمایشگاه امسال دارن، از جمله فرهیختگان حوزه و دانشگاه و همینطور رسانه ملی و رسانه‌های در واقع مجازی و مکتوب و دیگر خبرگزاری‌ها خیلی خوب در مجموعه نمایشگاه حضور پیدا کردن و این حاکی از پر اهمیت بودن این موضوع. نمایشگاه امسال یه ویژگی خاصش نشست‌های تخصصی که تقریبا میشه گفت از تمامی موضوعات در این نمایشگاه شما میتونید شاهد باشید، درباره هوش مصنوعی و قرآن، درباره در واقع بانوی ایرانی از منظر بانو، در واقع بانوی تراز از نگاه قرآن کریم و همینطور در موضوعات مختلف دیگه، پاسخ به شبهات و امثال اینا که با ابزارها و روش‌های جدید دیجیتال و فناوری‌های جدید اتفاق افتاده.
بله، کاملا به روز.
ویژگی‌های ممتاز امسال جشنواره و همین توجه ویژه به کودک و نوجوان با ابزارها و روش‌های جدید که این هم خودش دیدنی کرده.
بخشی هم برای کودکان دارید.
بله، بسیار ویژه، هم بازی و سرگرمی های متنوع داره، هم در واقع از هوش مصنوعی برای مسابقات و سرگرمی های بچه ها، قصه گویی، نقاشی و ابزارهای دیگه‌ای که به صورت نوین استفاده شده برای سرگرمی و در واقع آشنایی بچه ها با قرآن کریم و همینطور هدایا و جوایز خوبی که در نظر گرفتن غرفه های مختلف برای عزیزان.
بله، فقط من از زمان برگزاری و برپایی نمایشگاه رو هم بگم، عزیزانی که میخوان استفاده کنن از ساعت 16 تا 23 همونطور که گفتیم تا 15 اسفند هم 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه دایره. آقای دکتر یک اشاره داشتیم به نشست ها و من هم خدمت شنوندگان عرض کردم که از 14 کشور برای حضور در این نمایشگاه هم دعوت کردیم، بدون شک خیلی از این کشورها حضور پیدا کردن. در این نشست ها بخش های بین الملل هم داریم، یعنی در قالب اینکه حالا عزیزانی که از دیگر کشورها در این نمایشگاه حضور دارن در قالب نشست هایی بتونن به گفتمانی در این حوزه بپردازن؟
بله، همینطوره. ما از جمعه که در پیش داریم مهمان های خارجیمون به ایران در واقع تشریف میارن و از این کشورهای مختلف در انواع و اقسام در واقع تنوع خاصی دارن، از در واقع بگم هنرمند درشون هست، از بینشون استادای دانشگاه و حوزه پژوهشگران، همه اینها حضور دارند و ما قرفه هایی رو در نمایشگاه در اختیار اینها قرار خواهیم داد که اینها محصولات در واقع قرآنی خودشون رو در این قرفه ها برای مردم ما در واقع عرضه خواهند کرد و همینطور هر شب ما نشست های تخصصی داریم که با حضور این افراد برگزار میشه که برخی با خود خارجیات، برخی هم با مهمان های ایرانی در واقع با هم تعامل میکنن و بحث های تخصصی دارن. ما بنا داریم که انشالله رسانه های مختلف ما هم از جمله رسانه ملی هم از این عزیزان در برنامه‌های خودشون استفاده بکنن و پوشش بدن.
و این نشست ها میتونه خیلی خبرساز باشه، اگر که اصحاب رسانه در این نشست هم حضور داشته باشن، میتونن یک اطلاع رسانی داشته باشن. به هر حال گفتگوهایی که انجام میشه مورد استفاده مردم قرار میگیره. عرض کنم خدمت شنوندگان که گفتگوی من با آقای دکتر فارسیجانی رو میشنوید، مشاور رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و موضوع ما در خصوص جزئیات برگزاری 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریمه. آقای دکتر، در تحلیل برگزاری نمایشگاه گفته شده که یک فرصت مغتنم است برای دفاع از حریم قرآن، و اینکه خدمت شنوندگان عرض کردم که در این نمایشگاه قراره که قرآن‌هایی رو تهیه کنن، جمع‌آوری کنن و ارسال کنم به مناطق محروم و مساجد آسیب دیده در حوادث دیما. خب این قرآن ها آیا توسط مردم اهدا خواهد شد یا کسانی که به عنوان قرفه‌دار در نمایشگاه حضور دارند؟
بله، ما از این در واقع آستان قدس رضوی قرفه ویژه‌ای رو برای در واقع دریافت قرآن های در واقع یا قرآن هایی که در واقع اهدا میشه از طرف مردم و قرآن های فرسوده‌ای که دارن یا قرآن های مازادی که احیانا مردم در منازل دارن، اینا رو جمع‌آوری میکنن و برای مساجدی که مورد اهانت قرار گرفتن و قرآن سوزی یا احیانا نیاز به قرآن داشته باشن، اینها اهدا خواهد شد و در واقع به نوعی احیای در واقع فرهنگ قرآنی از طریق این روش انجام میشه.
بله،
این هم به نظرم یکی از اقدامات خوب نمایشگاه امساد هست که عزیزان میتونن مشارکت بکنن، ضمن که خود آستان قدس هم قرآنهایی رو چاپ کرده که به عنوان هدیه تقدیم تمامی مساجدی که در کشور در واقع مورد اهانت قرار گرفتن این قرآن ها اهدا خواهد شد.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر فارسیجانی گرامی، مشاور محترم رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اگر نکته باقی است میشنویم، وگرنه با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. من یه نکته ای را اینجا آخرین کلام یادآوری کنم که ما امسال یه قرفه‌ای داریم تحت عنوان جمعیت و خانواده و در واقع که بسیار و فرزند آوری که در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با روکرد قرآنی در خدمت خانواده ها و خصوصا زوجهای جوان هست.
بله،
و در واقع بخش های مختلفی داره، فرهنگی، هنری، و یکی از اونها بخش سلامت در واقع خوبی که اونجا اساتید روانشناسی و کارشناسان خوب سلامت اونجا حضور دارن و مشاوره میدن که به نظرم فرصت خوبیه. بله، برای خانواده هایی که مایلن در این زمینه گفتگو کنن و تعامل داشته باشن و کرامت و بهره در واقع سفره قرآنی بهره مند بشن. به نظرم این هم در رادیو سلامت میتونه جای ویژه ایجاد کنه.
خیلی ممنونم که فرمودین، چون من در جایی ندیده بودم به این موضوع اشاره شده باشه. سپاسگزاریم که شما فرمودین. امیدواریم که هموطنانی که مراجعه میکنن به این نمایشگاه به این بخش هم مراجعه کنن، بخش جمعیت خانواده و فرزند آوری با حضور کارشناسان و مشاوران روانشناس و همینطور سلامت. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر فارسیجانی، با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از زحمت کشیدید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، التماس دعا. ارتباطمون برقرار شده با آقای محمد رسول تبیک، مستقر در 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. آقای تبیک سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما سرکارم شهبازی، نماز روزهاتون قبول باشه.
همینطور سلام عرض می‌کنم
خدمت همراهان و شنوندگان عزیز برنامه.
خب خدمت شنوندگان عرض کرده بودیم که قراره یک گزارشی از شما بشنویم از کماکیف برگزاری این نمایشگاه، هرچند که پیش از شما یک گفتگویی هم داشتیم با آقای دکتر فارسیجانی، مشاور رسانه‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خصوص برگزاری این نمایشگاه.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه به هر حال گزارش‌های مختلفی احتمالاً در برنامه پخش شده، من چند تا محور رو میخوام روش تاکید بکنم که در نمایشگاه امسال خیلی پررنگه و این خیلی هم باعث خوشبختیه. یک نکته خیلی ویژه نمایشگاه امسال هم بخش مستقل مرتبط با کودک نوجوان هست، همین که حتی در بخش عمومی هم خیلی از غرفه ها خدماتی رو دارن برای این قشر بسیار مهم و اثرگذار ارائه میدن و از این طرف حضور پرشور کودکان و نوجوانان رو هم در نمایشگاه ما شاهد هستیم. به این نشون میده که یک رویکرد واقعا صحیح و آینده نگرانهی در این زمینه وجود داره که حتما میتونه نتایج پربار و مثبتی رو هم داشته باشه،
چون هدف راهبردی نمایشگاه همین سبک زندگی ایرانی اسلامیه.
بله، و اصلا وقتی میگیم سبک زندگی یعنی فرهنگ سازی، وقتی میگیم فرهنگ سازی یعنی مخاطب اصلی کودکان و نوجوانان هستن و این به خوبی این رویکرد در واقع محقق شده. نکته دوم، تلفیق خیلی جالب هویت دینی و هویت ملی ما هست. به هر حال ایرانی مسلمان یک هویت ترکیبی داره که بخشی از اون به دین و مذهب برمیگرده، بخشی از اون هم به تاریخ و تمدن کهن ایرانی برمیگرده که اینا اتفاقا هیچ منافات و تضادی هم با هم ندارن، بلکه مکمل همدیگه هستن. لذا در اینجا هم میبینیم که خیلی از مؤلفه های این دوتا با همدیگه ترکیب شدن و در دوره‌ای که به شدت ما نیازمند این هستیم که به ویژه نسل جدید ما با اون هویت خودشون آشنا بشن و بیگانه از اون نباشن، چنین اتفاقی در این رویداد بزرگ باید در واقع به فال نیک گرفت. انشالله این رو بتونیم در طول سال و به مناسبت‌های مختلف که این مخاطب اونجا حضور دارن این رو بتونیم امتداد ببخشیم.
بله.
نکته بعدی به شدت پررنگ شدن بحث مشاوره در بخش‌های مختلف هست.
بله.
یعنی شاید قبلها کمتر مردم اهمیت این موضوع رو درک می‌کردن یا کمتر مراجعه می‌کردن، اما امروز می‌بینیم که در بخش‌های مختلف نمایشگاه، در غرفه‌هایی که حالا توسط نهادهای دولتی ممکنه باشه، نهادهای حاکمیتی باشن یا حتی بخش خصوصی باشه، خیلیشون در واقع این خدمت مشاوره رو به ویژه حالا در حوزه ازدواج، در حوزه فرزندآوری، در حوزه سبک زندگی، در حوزه خانواده، در حوزه مسائل حقوقی مرتبط با اینها دارن از تیم‌های حرفه‌ای مشاوره استفاده می‌کنن و تقریبا تا اونجایی هم که من دیدم همه اینها هم به صورت رایگان داره ارائه میشه. مردم هم خوب دارن استقبال می‌کنن. بذار امروز که حالا شب پنجم نمایشگاه در واقع هست،
بله،
خیلی هم البته نسبت به شبهای قبلی شلوغتر شده، حتی طبیعی هم از تجربه پایان هفته نزدیکتر بشیم شلوغتر میشه. واقعا فکر میکنم که رونق نمایشگاه و اون نگاه کاربردی نمایشگاه نسبت به سالهای قبلی هم که من حضور داشتم میبینیم که یک رشد محسوسی داشته و امیدوارم که در واقع همین روی کرد در ادامه برنامه‌هایی هم که به این شکل و در نمایشگاه ملی برگزار میشه استمرار داشته باشه تا ما بتونیم نتیجه اون رو در فضای اجتماعیمون مشاهده کنیم.
بله، قرآن محور همبستگی ملی و اقتدار فرهنگی ماست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای تبیک. انشالله هفته بعد هم بتونیم با شما راجع به برگزاری نمایشگاه صحبت کنیم، تازه هایی رو هم برای شنوندگان ما داشته باشید. ممنونم. شب خوبی داشته باشید.